21 درس برای قرن 21. نوشته یوال نو هراری. فصل 9، مهاجرت ها. بعضی فرهنگ ها می توانند بهتر از برخی دیگر باشند. اگرچه جهانی سازی وسیعاً تفاوت های فرهنگی در سراسر سیاره را کاهش داده، همزمان رابطه با بیگانگان را بسیار آسان تر کرده است و نسبت به ویژگی های عجیب آنها آشفته می شود. تفاوت بین آنگلوساکسون انگلیس و پالای امپراتوری هند بسیار بیشتر از تفاوت بین بریتانیای نوین و هند نوین بود. اما بریتیش ایرویز در زمان شاه آلفرد کبیر پرواز مستقیمی بین دهلی و لندن نداشت. هرچه انسان‌های بیشتر و بیشتری مرزهای بیشتر و بیشتری را در جستجوی کار، امنیت و آینده بهتر پشت سر می‌گذاشتند، چالش‌های رویارویی، ادغام یا اخراج خارجی ها موجب استهلاک نظام سیاسی و هویت های جمعی که در دوران سیالتری شکل گرفته بود می شود. این مشکل در هیچ جای دیگری به اندازه اروپا حاد نیست. پیمان اروپا بر وعده فراتر رفتن از تفاوت های فرهنگی میان فرانسوی ها، آلمانی ها، اسپانیایی ها و یونانی ها ساخته شد، اما ممکن است به دلیل ناتوانیش در گرد هم آوردن ویژگی های فرهنگی اروپاییان و مهاجرین آفریقایی و خاورمیانه‌ای در چارچوب مجموعه خود فرو ریزد. عجیب این است که اروپا علارغم داشتن چنین تعداد کثیری از مهاجرین، موفقیت بزرگی در ساختن یک نظام چند فرهنگی کامیاب کسب کرد. سوری‌ها می‌خواهند به جای مهاجرت به عربستان سعودی، ایران، روسیه یا ژاپن به آلمان مهاجرت کنند، نه از این جهت که آلمان ثروتمندتر و یا نزدیک‌تر از تمام مقاصد بالقوه دیگر است، بلکه به این دلیل که آلمان سابقه بسیار بهتری در پذیرفتن مهاجرین دارد. موج رو به افزایش پناهندگان و مهاجرین واکنش‌های مختلفی را در میان اروپاییان برمی‌انگیزد و به بحث‌های ناخوشایندی درباره هویت و آینده اروپایی دامن می‌زند. بعضی از اروپاییان خواهان این هستند که اروپا درهای خود را به روی مهاجرین ببندد. آیا اینها به آرمان‌های مدارا و چند فرهنگی خیانت می‌کنند؟ یا فقط گام‌های محتاطانه‌ای برای جلوگیری از فاجعه برمی‌دارند. برخی دیگر هم خواهان بازنگه داشتن بیشتر دروازه‌ها هستند. آیا آنها به هسته ارزش‌های اروپایی وفادارند یا اینکه قصد تحمیل توقعات غیرممکن بر پروژه اروپایی را دارند؟ بحث مربوط به مهاجرت اغلب به درگیری‌های پرسر و صدا تنزل می‌کند که در آن هیچ طرفی به دیگری گوش نمی‌دهد. شاید بهتر باشد تا برای روشن شدن موضوع مهاجرت را به عنوان یک قرارداد با سه شرط یا مقوله پایه‌ای بنگریم. شرط اول، میزبان به مهاجرین اجازه ورود می‌دهد. شرط دوم، مهاجرین در پاسخ باید حداقل هنجارها و ارزش‌های پایه‌ای کشور میزبان را بپذیرند، حتی اگر این به معنی دست کشیدن از برخی از هنجارها و ارزش‌های سنتیشان باشد. شرط سوم، اگر مهاجرین به حد کافی ادغام شوند، به مرور زمان به اعضای کشور میزبان با حقوق برابر بدل می شوند. آنها ما می شوند. این سه شرط به سه بحث مجزا برای روشن شدن دقیق تر موضوع دامن می زنند. سپس بحث چهارمی می تواند شکل گیرد تا این سه بحث را به سرانجام برساند. وقتی مردم درباره مهاجرت گفتگو می کنند، اغلب در این چهار بحث ابهام ایجاد می کنند، به طوری که کسی به درستی درک نمی کند که در واقع بحث درباره چیست. از این رو بهتر است که هر بحث را جداگانه دنبال کنیم. بحث اول. اولین بند قرارداد مهاجرت می گوید که کشور میزبان مهاجرین را می پذیرد. اما آیا این یک وظیفه است یا لطف؟ آیا کشور میزبان مجبور است مرزهای خود را به روی همه باز کند؟ یا آیا حق انتخاب و دستچین کردن و حتی متوقف کردن کامل مهاجرت را هم دارد؟ طرفداران مهاجرت فکر می کنند که کشورها یک وظیفه اخلاقی دارند تا نه فقط پناهندگان، بلکه همچنین مردم کشورهای بسیار فقیری که در جستجوی کار و آینده بهتر هستند را هم بپذیرند. به خصوص در یک دنیای واحد تمام انسانها تعهدات اخلاقی در قبال یکدیگر دارند و آنهایی که فاقد چنین حس مسئولیتی هستند خودخواه و حتی نژادپرست هستند. علاوه بر این، بسیاری از طرفداران مهاجرت معتقدند که جلوگیری کامل از مهاجرت غیر ممکن است. صرف نظر از اینکه کشورها چقدر دیوار و حصار به دور خود بکشند، باز مردم درمانده راه خود را به داخل باز می‌کنند. پس بهتر است تا به جای اینکه یک دنیای عظیم زیرزمینی قاچاق انسان و کارگران غیرقانونی و کودکان بدون شناسنامه به وجود آوریم، مهاجرت را قانونی کنیم و به طور علنی با این معضل روبرو شویم. مخالفین مهاجرت پاسخ می‌دهند که می‌توان با اعمال قدرت به حد کافی مهاجرت را به طور کامل متوقف کرد و شاید به جز مورد پناهندگانی که در کشورهای همسایه از اذیت و آزار وحشیانه فرار می‌کنند، هیچگاه اجباری برای باز کردن مرزهای خود ندارند. شاید ترکیه یک وظیفه اخلاقی داشته باشد تا به پناهندگان درمانده سوری اجازه دهد تا از مرزهایش عبور کنند. اما اگر این پناهندگان سعی کنند به سوئد مهاجرت کنند، سوئدی‌ها تعهدی ندارند تا آنها را بپذیرند. تا جایی که به مهاجرینی که در جستجوی کار و رفاه هستند مربوط می‌شود، این کاملاً به عهده کشور میزبان است که آیا می‌خواهد آنها را بپذیرد و در این صورت تحت چه شرایطی. مخالفین مهاجرت معتقدند که یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق هر تجمع انسانی، چه به شکل ارتش باشد و چه اجتماع مهاجرین، محافظت از خود در مقابل تعرض است. سوئدی‌ها با کار طاقت فرسا و ایثارهای بیشمار یک دموکراسی لیبرالی به وجود آوردند و اگر سوری‌ها در انجام چنین کاری ناموفق بودند، نباید سوئدی‌ها را برای آن مقصر دانست. اگر رای دهندگان سوئدی دیگر مهاجرین سوری بیشتری نمیخواهند، حال به هر دلیل، پس این حق آنها است که از پذیرش آنها سر بازنند و اگر آنها مهاجرینی را بپذیرند، باید این را مطلقا نشانه لطف آنها دانست، نه تعهدی که باید به آن گردن بگذارند. این بدین معنی است که مهاجرینی که به سوئد پذیرفته میشوند، باید برای آنچه که گرفتند عمیقا قدرشناس باشند، نه اینکه لیستی از شروط در پیش روی آنها قرار دهند گویی که کشور خودشان است. مخالفین مهاجرت علاوه بر این معتقدند که کشور میزبان میتواند برای مهاجرین هر سیاستی که صلاح میداند اعمال کند و آنها را نه فقط برای سابقه کیفری و توانایی های حرفه‌ای، بلکه حتی برای اموری مثل اعتقادات دینی تحت نظارت داشته باشد. اگر کشوری مثل اسرائیل بخواهد تنها یهودیان را بپذیرد و کشوری مثل لهستان هم پناهندگان خاورمیانه را به این شرط که مسیحی باشند بپذیرد، ممکن است ناخوشایند به نظر برسد، اما کاملا با آرای اسرائیلی ها و لهستانی ها سازگاری دارند. آنچه که موضوع را پیچیده می کند این است که مردم در بسیاری از موارد همزمان می خواهند کیک را بخورند و آن را حفظ کنند. کشورهای فراوانی هستند که نسبت به مهاجرین غیرقانونی حساسیتی نشان نمی دهند یا اینکه حتی به طور موقت کارگران خارجی را می پذیرند. اما آنها می خواهند از نیروی کار ارزان و استعدادهای خارجی ها بهره برداری کنند. با این وجود جایگاهی قانونی برای آنها در نظر نمی گیرند و اعلام می کنند که مهاجرت نمی خواهند. این در دراز مدت می تواند موجب ایجاد جوامعی سلسله مراتبی شود که در آن طبقات بالای دارای حقوق کامل شهروندی خارجی های فاقد قدرت طبقه پایینی را استثمار می کنند. همانطور که اکنون در قطر و چند کشور دیگر نواحی خلیج وجود دارند. تا وقتی که این بحث به راه حلی نرسد، پیدا کردن پاسخی برای سوالات بعدی در مورد مهاجرت بسیار دشوار خواهد شد. از آنجا که طرفداران مهاجرت فکر می‌کنند که انسان‌ها حق مهاجرت به هر کجا که مایل باشند را دارند و کشورهای میزبان وظیفه دارند تا آنها را بپذیرند، وقتی حق مهاجرت زیر سوال می‌رود و کشورها از پذیرش آنها سرباز می‌زنند، از نظر اخلاقی به خشم می‌آیند. یک چنین بینشی مخالفین مهاجرت را شگفت‌زده می‌کند. آنها مهاجرت را یک امتیاز و پذیرش مهاجرین را یک لطف می‌دانند. چرا مردم فقط به دلیل نپذیرفتن مهاجرین به کشور خودشان باید به نجات پرست بودن و فاشیست متهم شوند؟ بدیهی است که حتی اگر پذیرش مهاجرین یک لطف است، نه وظیفه، وقتی آنها در کشور میزبان استقرار می‌یابند، رفته رفته وظایف بیشماری در قبال آنها و فرزندانشان شکل خواهد گرفت. بنابراین نمیتوان امروز یهود ستیزی را در آمریکا با این بهانه توجیه کرد که ما با پذیرفتن مادر مادر بزرگ شما به این کشور در سال 1910 به او لطف کردیم، پس الان میتوانیم با شما هر طور که مایل باشیم رفتار کنیم. بحث دوم. بند دوم قرارداد مهاجرت میگوید که اگر آنها پذیرفته شوند، مهاجرین موظفند تا در فرهنگ محلی ادغام شوند. اما این ادغام چه مرزهایی دارد؟ اگر مهاجرین از یک جامعه پدرسالار به جامعه لیبرال مهاجرت کنند، باید فمینیست شوند؟ اگر از کشوری عمیقاً مذهبی بیایند، ملزم هستند تا یک جهانبینی غیر مذهبی را بپذیرند؟ آیا آنها باید از الگوهای سنتی پوشش و تابوهای غذایی خود دست بردارند؟ مخالفین مهاجرت مایلند این سطح تطبیق پذیری را بالا ببرند، در حالی که طرفداران مهاجرت این سطح را بسیار پایین تر می آورند. طرفداران مهاجرت معتقدند که خود اروپاییان بسیار از هم متفاوتند و جمعیت بومیشان دارای طیف وسیعی از عقاید، عادات و ارزش‌ها هستند. این دقیقا همان چیزی است که اروپا را پرتراوت و قوی می کند. چرا مهاجرین باید ناچار باشند خود را با یک هویت اروپایی تخیلی منطبق کنند که اروپاییان معدودی به واقع به آن پایبندند؟ آیا می‌خواهید مسلمانان بریتانیا را مجبور کنید تا مسیحی شوند، در حالی که بسیاری از شهروندان بریتانیایی به ندرت به کلیسا می‌روند؟ آیا از مهاجرین پنجاب انتظار دارید که از ادویه‌های کاری و ماسالای خود دست بردارند و ماهی و چیپس و پودینگ یورکشایر بخورند؟ اگر اروپا یک هسته ارزشی واقعی دارد، همان ارزش‌های لیبرالی مدارا و آزادی هستند و معنی آن این است که اروپاییان باید نسبت به مهاجرین هم با مدارا رفتار کنند و تا جایی که ممکن است آنها را آزاد بگذارند تا از سنت‌های خودشان پیروی کنند. چنین چیزی صدمه‌ای به آزادی‌ها و حقوق‌های انسان‌های دیگر نمی‌زند. مخالفین مهاجرت می‌پذیرند که مدارا و آزادی جزو مهم‌ترین ارزش‌های اروپایی هستند و بسیاری از گروه‌های مهاجر به ویژه از کشورهای اسلامی را متهم می‌کنند که مدارا نمی‌کنند، زن‌ستیزند، از همجنسگرایی بیزارند و یهودستیزند. درست به این دلیل که اروپا مدارا را می‌ستاید، نمی‌تواند افراد بسیار زیادی که مدارا‌جو نیستند را بپذیرد. جامعه مدارا‌جو می‌تواند با اقلیت‌های غیر لیبرال کوچک کنار آید، اما اگر شمار چنین افراطیونی از مرز معینی فراتر رود، ماهیت تمامی جامعه عوض خواهد شد. اگر اروپا مهاجرین بسیار زیادی را از خاورمیانه بپذیرد، در نتیجه اروپا به خاورمیانه شبیه خواهد شد. مخالفین مهاجرت دیگری هم هستند که بسیار فراتر از این می روند. آنها اشاره می کنند که یک جامعه ملی بسیار بیشتر از اجتماعی از مردمی است که با یکدیگر مدارا می کنند. از این رو کافی نیست که مهاجرین به معیارهای اروپایی مدارا پایبند باشند. آنها باید همچنین بسیاری از شاخصهای یگانه فرهنگ بریتانیایی، آلمانی یا سوئدی را، هرچی که باشند، بپذیرند. فرهنگ محلی با پذیرش آنها در معرض خطر بسیار بزرگ اضمحلال قرار می‌گیرد و دلیلی هم وجود ندارد تا چنین بهای سنگینی پرداخته شود. فرهنگ محلی تنها می‌تواند به طور مشروط در مقابل ادغام کامل برابری کامل اهدا کند. اگر مهاجرین با برخی عادات رفتاری نامانوس با برخی عادات رفتاری نامانوس مشکل دارند، می توانند به جای دیگری بروند. دو مشکل کلیدی در این بحث عدم توافق بر سر نامدارا بودن مهاجرین و اختلاف بر سر هویت اروپایی وجود دارند. اگر مهاجرین به واقع برای نامدارا بودن علاج ناپذیر گناهکار شناخته می شود، اروپاییان لیبرال بسیاری هم که در حال حاضر از مهاجرت دفاع می کنند، دیر یا زود تغییر موضع خواهند داد و با شدت در مقابل آنها قرار خواهند گرفت. در نتیجه اگر اکثر مهاجرین نشان دهند که در بینش خود نسبت به دین، جنسیت و سیاست لیبرال بلند نظر هستند، بعضی از مؤثرترین بحث‌ها بر علیه مهاجرت را خونسا خواهند کرد. این هنوز بحث هویت‌های ملی یگانه اروپا را باز می‌گذارد. مدارا یک ارزش جهانی است. آیا انواعی از هنجارها و ارزش‌های یگانه فرانسوی یا دانمارکی وجود دارد که باید توسط هر کسی که به فرانسه یا دانمارک مهاجرت می‌کند پذیرفته شوند؟ تا زمانی که اروپاییان درباره این سوال آشکارا متفاوتند، به سختی می‌توانند سیاست روشنی درباره مهاجرت داشته باشند. برعکس، وقتی اروپاییان آنها را می‌شناسند، پس 500 میلیون اروپایی نباید مشکلی در پذیرفتن یا اخراج 1 میلیون پناهنده داشته باشند. بحث سوم. بند سوم در قرارداد مهاجرت میگوید که اگر مهاجرین تلاش صادقانه‌ای برای ادغام انجام دهند و به خصوص ارزش مدارا را بپذیرند، کشور میزبان متعهد می‌شود آنها را به عنوان شهروند درجه اول بپذیرد. اما دقیقاً چه زمانی لازم است تا مهاجرین به عنوان اعضای کامل جامعه شناخته شوند؟ آیا مهاجرین نسل اول الجزایری، چنانچه بعد از 20 سال زندگی در فرانسه به عنوان فرانسوی کامل به رسمیت شناخته نشوند، باید احساس ناخوشایندی داشته باشند؟ مهاجرین نسل سومی که پدر بزرگهایشان در دهه 1970 به فرانسه آمدند، باید چه احساسی داشته باشند؟ طرفداران مهاجرت توقع دارند تا مهاجرین سریعاً به عنوان شهروند پذیرفته شوند. در حالی که مخالفین مهاجرت خواهان یک دوره آزمایشی بسیار طولانی تری هستند. از نظر طرفداران مهاجرت، اگر با مهاجرین نسل سوم همچون شهروندان برابر رفتار نشود، این به این معنی خواهد بود که کشور میزبان به تعهدات خود پایبند نبوده است و اگر این به تنش، خصومت و حتی خشونت بیانجامد، کشور میزبان فقط باید خود را به دلیل نامدارا بودن خودش سرزنش کند. در نظر مخالفین مهاجرت، این انتظارات قلوآمیز بخش عظیمی از مشکل است. مهاجرین باید صبور باشند. اگر پدر بزرگان شما 40 سال قبل به اینجا آمدند و شما اکنون به دلیل اینکه با شما همتراز با بومی‌ها رفتار نشده در خیابان‌ها شورش به پا می‌کنید، نشان دهنده این است که شما در آزمون شکست خورده‌اید. مشکل اصلی در این بحث شکاف میان زمانبندی شخصی و زمانبندی جمعی است. 40 سال از زاویه نگرش جمعی زمانی کوتاه است. پذیرفتن کامل گروه‌های خارجی توسط جامعه ظرف چند دهه توقع نابجایی است. تمدن‌های پیشینی که خارجی‌ها را به عنوان شهروندان در برابر خود می‌پذیرفتند، مثل امپراتوری روم، خلافت اسلامی، امپراتوری چین و ایالات متحده، همه به چند سده، نه چند دهه، وقت نیاز داشتند تا این تحول را به انجام برسانند. اما 40 سال از زاویه نگرش فردی می‌تواند یک ابدیت باشد. برای نوجوانی که 20 سال بعد از مهاجرت پدربزرگش به فرانسه متولد شده است، سفر از الجزایر به شهر مارسی فرانسه یک تاریخ طولانی احساس می شود. او و تمام دوستانش اینجا متولد شدند و به جای عربی به فرانسه صحبت می کنند و هیچگاه در الجزایر نبودند. فرانسه تنها خانه ای است که او می شناسد و اکنون مردم به او می گویند که این خانه او نیست و او باید به مکانی که هرگز در آن زندگی نکرده برگردد. این میماند، شبیه به این میماند که شما بذر درخت اوکالیپتوس را از استرالیا بیاورید و در فرانسه بکارید. از چشمانداز زیست محیطی، درخت اوکالیپتوس یک گونه تهاجمی است و نیاز به گذشت نسل‌ها دارد تا گیاهشناسان آن را به عنوان گیاه بومی اروپایی طبقه‌بندی کنند. اما از زاویه نگرش یک درخت معین، او یک درخت فرانسوی است. اگر شما آن را با آب فرانسوی آبیاری نکنید، پژمرده خواهد شد. اگر بخواهید آن را از ریشه درآورید، متوجه خواهید شد که در عمق خاک فرانسه ریشه دوانده است، درست مثل درختان کاج و بلوط محلی. بحث 4. در رأس تمام این اختلافات در خصوص تعریف دقیق قرارداد مهاجرت، سوال نهایی این است که آیا قرارداد به واقع عمل می کند؟ آیا هر دو جناح به تعهدات خود پایبندند؟ مخالفین مهاجرت استدلال می کنند که مهاجرین شرایط بحث دوم را عملی نمی کنند. آنها تلاش صادقانه‌ای برای ادغام شدن نمی کنند و بسیاری از آنها تمایلات نامداراجو و نظرات متعصبانه دارند. بنابراین کشور میزبان دلیلی برای متحقق کردن بحث سوم، یعنی به رسمیت شناختن آنها به عنوان شهروندان برابر، ندارد و دلایل زیادی دارد تا بحث اول را مورد بازنگری قرار دهد، یعنی آنها را بپذیرد. اگر مهاجرینی از فرهنگ‌های خاصی همواره عدم تمایل خود را در پایبندی به قرارداد مهاجرت ثابت کردند، چرا افراد باز هم بیشتری را بپذیریم و مشکل را باز هم بزرگتر از این کنیم؟ طرفداران مهاجرت پاسخ می‌دهند که این کشور میزبان است که در انجام تعهد خود به قرارداد قصور می‌کند. کشورهای میزبان علارغم تلاش‌های صادقانه اکثریت عظیم مهاجرین، شرایط را برای ادغام مهاجرین دشوار می‌کنند. و باز هم بدتر این که با مهاجرینی که به گونه‌ای موفقیت آمیز ادغام شدند، حتی در نسل دوم و سوم هنوز به عنوان شهروند درجه دوم رفتار می‌شوند. طبعا ممکن است که هیچ یک از دو جناح نسبت تعهدات خود پایبند نباشند و به این شکل یک دور باطل پرشتاب به رنجش و سوء زنهای دو جناح دامن می‌زند. این بحث چهارم بدون ایجاد شفافیت در تعیین دقیق سه بحث قبلی خود قابل حل نخواهد بود. تا زمانی که مشخص نشود که پذیرش مهاجرین یک لطف است یا وظیفه، چه سطحی از ادغام مهاجرین کافی است و بعد از چه مدت زمانی کشورهای میزبان باید مهاجرین را به عنوان شهروندان برابر به رسمیت بشناسند، ما قادر نخواهیم بود قضاوتی درباره پایبندی طرفین به تعهدات خود بکنیم. یک مشکل دیگر شیوه نگرش است. وقتی قرارداد مهاجرت را بررسی می‌کنیم، هر جناحی بسیار بیشتر از آنکه بر تفاهم تاکید داشته باشد، بر نقض قرارداد پافشاری می‌کند. اگر 1 میلیون مهاجر شهروندانی تابع قانون باشند، اما 100 نفر به گروه‌های تروریستی بپیوندند و به کشور میزبان حمله کنند، آیا به این معنی خواهد بود که تمامیت مهاجرین به قرارداد پایبند بودند یا آن را نقض کردند؟ اگر یک مهاجر نسل سوم 1000 بار از خیابانی عبور کند بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار گیرد، اما یک بار توسط یک نژادپرست مورد تعرض قرار گیرد، آیا به این معنی خواهد بود که مردم بومی مهاجرین را پذیرفتند یا نپذیرفتند؟ اما زیر تمام این بحث‌ها یک سوال بسیار اساسی‌تر پنهان است که به درک ما از فرهنگ انسانی مربوط می‌شود. آیا کسانی که در بحث مربوط به مهاجرت وارد شدند بر این باورند که تمامی فرهنگ‌ها ذاتاً با هم برابرند، یا گمان می‌کنند که بعضی فرهنگ‌ها برتر از برخی دیگر هستند؟ آیا امکان دارد که وقتی آلمانی‌ها بر سر پذیرش 1 میلیون پناهنده سوری بحث می‌کنند، در تفکر خود که فرهنگ آلمانی به شکلی بهتر از فرهنگ سوری است محق باشند؟ از نجات پرستی تا فرهنگ پرستی. 100 سال پیش اروپاییان بدیهی میپنداشتند که برخی نژادها به طور مشخص نژاد سفید ذاتاً برتر از دیگر نژادها هستند. پس از سال 1945 چنین نظراتی بیش از پیش مورد تکفیر قرار گرفتند. از آن پس نژاد پرستی نه فقط از نظر اخلاقی بسیار وحشتناک جلوه‌گر شد، بلکه همچنین از نظر علمی ورشکسته اعلام شد. دانشمندان علوم اجتماعی و به خصوص ژن‌شناسان شواهد بسیار نیرومندی یافتند که نشان می‌داد که تفاوت‌های زیستی بین اروپاییان، آفریقایی‌ها، چینی‌ها و آمریکایی‌های بومی قابل اغماز است. با این حال، همزمان انسان‌شناسان، جامعه‌شناسان، مورخین، اقتصاددانان رفتاری و حتی محققین مغز ثروتی از اطلاعات در مورد وجود تفاوت‌های برجسته‌ای میان فرهنگ‌های بشری به دست آوردند. در حقیقت اگر تمام فرهنگ‌های انسانی در اساس یکی می‌بودند، پس چه نیازی به انسان‌شناسان و مورخی می‌توانست باشد؟ چرا باید منابع را صرف بررسی تفاوت‌های پیش پا افتاده کنیم؟ حداقل می‌توانیم سرمایه‌گذاری پرخرج بر روی تمام سفرهای مناطق اقیانوس آرام جنوبی و بیابان کالاهاری را متوقف کنیم و به مطالعه مردم در آکسفورد و بوستون قناعت کنیم. اگر تفاوت‌های فرهنگی ناچیزند، پس هر آنچه که ما درباره دانشجویان هاروارد کشف می‌کنیم، می‌تواند در مورد شکارگر خوراکجویان کالاهاری هم مصداق داشته باشد. بر اساس واکنش‌ها، اکثر مردم بر وجود حداقل برخی تفاوت‌های فرهنگی قابل توجه بین فرهنگ‌های انسانی اعتراف می‌کنند، از آداب جنسی گرفته تا آداب سیاسی. پس چه موضعی باید در قبال این تفاوت‌ها بگیریم؟ مدافعین نسبیت فرهنگی استدلال می‌کنند که تفاوت در بردارنده سلسله مراتبی نیست و ما هرگز نباید فرهنگی را بر فرهنگ دیگر ترجیح دهیم. انسان‌ها می‌توانند به شیوه‌های گوناگونی فکر و رفتار کنند، اما باید تمام این تفاوت‌ها را ارج نهیم و ارزش برابری به تمام باورها و روش‌ها بدهیم. متاسفانه چنین نگرش‌های روشنفکرانه‌ای نمی‌تواند به بهترین نحوی با واقعیت سازگار باشند. گونه‌گونی انسانی می‌تواند در اموری مثل آشپزی و شعر ارزشمند باشد، اما افراد کمی هستند که در سوزاندن ساحره‌ها، کودک‌کشی و بردگی کودک‌کشی و بردگی را شیوه‌های انسانی اغواکننده می‌دانند که باید از دست‌اندازهای کاپیتالیسم جهانی و استعمار کوکاکولا در امان بمانند. یا در نظر بگیرید که فرهنگ‌های مختلف به چه شکل با بیگانگان، مهاجرین و پناهندگان رفتار می‌کنند. تمام فرهنگ‌ها دقیقاً به یک اندازه خارجی‌ها را نمی‌پذیرند. فرهنگ آلمانی در ابتدای قرن 21 بیشتر با مدارای بیشتری با بیگانگان رفتار می‌کند و بیشتر از فرهنگ عربستان سعودی پذیرای مهاجرین است. برای یک مسلمان بسیار آسان‌تر است تا به آلمان مهاجرت کند تا برای یک مسیحی که بخواهد به عربستان سعودی مهاجرت کند. در واقع حتی برای یک پناهنده سوری مسلمان شاید مهاجرت به آلمان ساده‌تر از عربستان سعودی باشد. و از سال 2011 آلمان پناهنده سوری بسیار بیشتری از عربستان سعودی گرفته است. به همین شکل کثرت شواهد نشان می‌دهد که فرهنگ کالیفرنیا در اوایل قرن 21 مهاجر پذیرتر از فرهنگ ژاپن بوده است. بنابراین اگر فکر می‌کنید که مدارا در قبال بیگانگان و پذیرش آنها خوب است، آیا نباید حداقل از این نظر فکر کنیم که فرهنگ آلمانی برتر از فرهنگ عربستان سعودی است و فرهنگ کالیفرنیایی بهتر از فرهنگ ژاپنی است؟ علاوه بر این، حتی زمانی که دو هنجار فرهنگی در عالم نظر به یک اندازه اعتبار دارند، در رابطه عملی مهاجرت شاید هنوز معقول‌تر باشد که در قضاوت خود فرهنگ میزبان را بهتر بدانیم. هنجارها و ارزش‌هایی که در یک کشور مناسب هستند تحت شرایط متفاوت فاقد کارایی می‌شوند. بگذارید یک مثال مشخص ملموس‌تری بیاورم. برای اینکه در دام تعصبات گذشته گرفتار نشویم، اجازه دهید دو کشور فرضی را تصور کنیم: سرد زمین و گرم زمین. این دو کشور تفاوت‌های فرهنگی بسیاری دارند، از جمله نگرش آنها به روابط انسانی و تخاصمات بین افراد. سردزمینی‌ها از دوران کودکی یاد گرفتند که اگر در مدرسه، محیط کار یا حتی در خانواده با کسی درگیر می‌شوند، بهتر است که آن را در خود کنترل کنند. آنها باید از فریاد زدن، بروز خشم یا مقابله با دیگران خودداری کنند. فوران عصبانیت فقط کار را خرابتر می‌کند. بهتر است که بر احساسات خود چیده شوند و بگذارند که همه چیز فروکش کنند. در همین لحظه باید تماس خود را با فرد مورد نظر محدود کنند و اگر تماس اجتناب ناپذیر است، اختصار را رعایت کنند و مؤدب باشند و از موضوعات حساس دوری کنند. اما گرم زمینی ها برعکس، از کودکی یاد گرفتند که تضادها را علنی کنند. اگر با کسی وارد درگیری می شوند، ناراحتی را در خود نریزند و خود را سرکوب نکنند. از اولین فرصت استفاده کنند تا احساسات خود را بروز دهند. عصبانی شدن و فریاد زدن و صحبت کردن از احساسات درونی بد نیست. اگر طرفین با هم صادق و صریح باشند، رابطه بهتر پیش می روند. یک فریاد در یک روز می تواند یک درگیری چند ساله را فیصله دهد و اگرچه تخاصمات رو در رو هیچگاه خوشایند نبوده، اما فرد بعد از آن احساس بهتری خواهد داشت. هر کدام از این شیوه ها مزایا و معایب خود را دارند و مشکل بتوان گفت که کدام شیوه همیشه بهتر از دیگری است. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک گرم زمینی به سرزمین سرد مهاجرت کند و در یک شرکت سرد زمینی استخدام شود؟ گرم زمینی با همکاری درگیر می شود، با مشت روی میز می کوبد و با صدای بلند فریاد می کشد و توقع دارد که با این کار توجه را معطوف به مشکل کند تا زودتر به چاره جویی بپردازند. شرکت سالها بعد به یک فرد ارشد نیاز پیدا می کند. با وجود اینکه گرمزمینی تمام کیفیت های لازم برای احراز آن شغل را دارد، اما رئیس یک سردزمینی را استخدام می کند. وقتی دلیل آن پرسیده می شود، رئیس پاسخ می دهد: بله، گرمزمینی استعدادهای فراوانی دارد، اما در روابطش با دیگران دارای یک ضعف اساسی است. او تندخو است و تنش های غیر ضروری در اطرافش به وجود می آورد و در فرهنگ شرکت اختلال ایجاد می کند. سرنوشت مشابهی دامنگیر گرمزمینی های مهاجر دیگر در سردزمین می شود. اکثر آنها در موقعیت های پایین تر باقی می مانند یا اصلا موفق به یافتن شغلی نمی شوند، زیرا مدیران چنین می پندارند که گرمزمینی ها ممکن است کارمندانی تندخو و مشکل آفرین باشند. تا زمانی که گرمزمینی ها به موقعیت های شغلی ارشد دست نیافته باشند، به سختی می توانند بر فرهنگ سردزمینی شرکت تأثیر بگذارند. سردزمینی های مهاجر هم با سرنوشت مشابهی در کشور گرمزمین روبرو می شوند. یک سردزمینی که در یک شرکت گرمزمین استخدام می شود، سریعاً به نوکرمنش و بی‌احساس بودن معروف می شود و دوستان زیادی پیدا نمی کند. مردم گمان می کنند که او صداقت ندارد یا قادر به تنظیم رابطه با مردم نیست. او هیچگاه به سمت‌های رهبری نمی رسد و هرگز موقعیتی پیدا نمی کند تا بر فرهنگ شرکت تأثیر بگذارد. مدیران گرمزمین به این نتیجه میرسند که سردزمینی ها غیر صمیمی یا خجالتی هستند و ترجیح میدن که آنها را در موقعیت هایی که مستلزم رابطه با مشتری یا رابطه نزدیک با کارمندان دیگر است دخالت ندهند. هر دو این موارد ممکن است نژادپرستانه به نظر آید، اما آنها به واقع نژادپرست نیستند. آنها فرهنگ پرست هستند. مردم به مبارزه قهرمانانه خود علیه نژادپرستی سنتی ادامه میدهند بدون اینکه متوجه شوند که میدان جنگ تغییر کرده است. نژادپرستی سنتی تقریبا به تسخیر درآمده است، اما دنیا اکنون آکنده از فرهنگ پرستان است. نژادپرستی سنتی قویا بر پایه نظریات زیست شناسی استوار بود. در دهه های 1890 و 1930 در کشورهای مثل بریتانیا، استرالیا و آمریکا چنین باوری رایج بود که برخی ویژگی های موروثی در آفریقایی ها و چینی ها باعث می شود که آنها از ذکاوت و ابتکار عمل کمتر و صفات اخلاقی پستری از اروپاییان برخوردارند. مشکل در خون آنها بود. چنین نظریاتی از اعتبار سیاسی و علمی گسترده‌ای برخوردار بودند، اما امروز برعکس علی‌رغم اصرار بسیاری از مردم بر چنین ادعاهای نجات پرستانه ای، اعتبار علمی کامل و بیشترین اعتبار سیاسی آن نظرات از بین رفته است و مدعیان این بار خود را در عبارات فرهنگی بازسازی می کنند. دوران این ادعا که سیاه پوستان به دلیل داشتن ژن ناقصی به جرایم روی می آورند اکنون به سر آمده است و به جای آن ادعا می شود که سیاهان به دلیل وابستگی به پاره فرهنگ های ناکارآمد دست به جرایم می زنند. برای مثال در آمریکا برخی از رهبران احزاب آشکارا از سیاست های تبعیض‌گرایانه حمایت می کنند و با اشارات تحقیرآمیز آفریقایی، آمریکایی ها، آمریکایی لاتینی ها و مسلمانان را مورد خطاب قرار می دهند. اما دیگر به ندرت و یا هرگز به اختلالات دی ان ای آنها اشاره نمی کنند. مشکل ادعایی در فرهنگ آنها است. بدین ترتیب وقتی رئیس جمهور ترامپ هایتی، السالوادور و بخشهایی از آفریقا را به عنوان کشورهای گهدونی معرفی میکرد، آشکارا به تشبثات فرهنگی چنین مکانهایی متوسل میشد، نه به ترکیب ژنتیک آنها. ترامپ در فرصت دیگری درباره مهاجرت مکزیکی‌ها به آمریکایی‌ها گفت: وقتی مکزیک مردمش را به اینجا میفرستد، بهترین هایش را نمیفرستد. اینها مردمی هستند که مشکلات زیادی دارند که همراه خودشان میآورند. آنها با خود مواد مخدر و جرایم میآورند. آنها تجاوز میکنند و بعضی ها هم مردم خوبی هستند. این یک ادعای بسیار تهاجمی است، اما نه یک تهاجم زیست شناختی، بلکه جامعه شناختی است. منظور ترامپ این نیست که خون مکزیکی مانعی بر سر راه نیکی است. فقط اینکه مکزیکی های خوب سعی میکنند در همان جنوب ریو گراند باقی بمانند. بدن انسانی، بدن لاتینی، بدن آفریقایی، بدن چینی کماکان در محور بحث است. رنگ پوست اهمیت زیادی دارد. قدم زدن در خیابان نیویورک با انبوهی از رنگدانه‌های ملانین بر روی پوست به این معنی است که هر کجا بروید ممکن است پلیس در نهایت بدگمانی شما را زیر نظر بگیرد. اما هم رئیس جمهور ترامپ و هم رئیس جمهور اوباما اهمیت رنگ پوست را در عبارات فرهنگی و تاریخی توضیح می‌دهند. پلیس به رنگ پوست شما مظنون است، اما نه به دلایل زیست‌شناسانه، بلکه به دلایل تاریخی. احتمالاً جبهه اوباما توضیح می‌دهد که تعصب پلیس میراث شومی از جرایم تاریخی مثل بردهداری است، در حالی که جبهه ترامپ توضیح خواهد داد که جرایم سیاهان میراث شومی از خطاهای تاریخی است که توسط لیبرال‌های سفیدپوست و اجتماعات سیاه به وجود آمده است. در هر صورت، حتی اگر شما توریستی از دهلی هستید که چیزی درباره تاریخ آمریکا نمی‌دانید، با این وجود در پیامدهای آن تاریخ سهیم هستید. چرخش از زیست شناسی به فرهنگ فقط یک تغییر بی‌معنا در اصطلاحات نیست، بلکه چرخشی پایه‌ای با پیامدهای عملی بسیار دامنه‌دار است. بعضی‌ها خوب هستند و بعضی‌ها هم بد. فرهنگ برای آغازکنندگان ملایم‌تر از زیست شناسی است. این از طرفی بدین معنی است که فرهنگ پرستان امروزی می‌توانند مداراجوتر از نژاد پرستان سنتی باشند. فقط اگر دیگران فرهنگ ما را بپذیرند، ما هم در پاسخ فرهنگ آنها را همتراز با خود میپذیریم. از طرف دیگر این میتواند منجر به فشار بسیار بیشتری بر دیگران شود تا ادغام شوند و در صورت عدم موفقیت در ادغام مورد انتقاد بسیار شدیدتری قرار گیرند. نمیتوان سیاه پوستان را به این دلیل که پوستشان را سفید نکردند سرزنش کرد، اما مردم میتوانند آفریقایی ها یا مسلمانان را برای عدم پذیرش هنجارها و ارزش‌های فرهنگ غربی متهم کنند و این کار را هم می‌کنند. و این بدین معنی نیست که چنین متهم کردنی ضرورتاً محق است. در موارد بسیاری دلیل کمی برای پذیرش فرهنگ مسلط وجود دارد و در موارد بسیار دیگری وظیفه کاملاً غیر ممکن است. آفریقایی آمریکایی‌های زاغه‌های فقیرنشینی که صادقانه تلاش می‌کنند خود را با فرهنگ تسلط‌طلب آمریکایی تطبیق دهند، کافی است دریابند که راهشان توسط تبعیضات نهادی مسدود شده است. تا متهم شوند که بعد کافی تلاش نکردند و آنگاه باید نه هیچ کس دیگری بلکه فقط خود را برای مشکلاتشان سرزنش کنند. یک تفاوت کلیدی دیگر میان ادعاهای زیست شناختی و ادعاهای فرهنگی این است که استدلالات فرهنگ پرست در تفاوت با نامدارا جویدن نجات پرستی سنتی می توانند موقتاً توجیه خوبی در آستین داشته باشند. آنطور که در مثال گرمزمین و سردزمین شاهدش بودیم، گرمزمینی ها و سردزمینی ها واقعاً فرهنگ های متفاوتی دارند شیوه های متفاوت روابط انسانیشان مشخص می شود. با توجه به اینکه روابط انسانی نقشی اساسی برای مشاغل بسیاری دارند، آیا برای یک شرکت گرمزمینی غیر اخلاقی خواهد بود که سرزمینی ها را به دلیل اینکه مطابق با میراث فرهنگی خود رفتار می کنند مجازات کنند؟ انسان شناسان، جامعه شناسان و مورخین در موضع گیری نسبت به این مشکل در موقعیت بسیار دشواری قرار می گیرند. بسیاری از ادعاهای فرهنگ پرستی از سه ایراد عمومی رنج می برند. اولا، فرهنگ پرستان اغلب برتری محلی را با برتری عینی اشتباه می گیرند. با توجه به اینکه روش گرمزمینی برای حل اختلافات در محیط داخلی ممکن است برتر از روش سردزمینی باشد، پس یک شرکت گرمزمینی در کشور خود دلیل خوبی برای تبعیض قائل شدن علیه کارمندان درونگرا دارد که در ابعاد وسیع مهاجرین سردزمینی را تنبیه می‌کنند. با این وجود این بدین معنی نیست که روش گرمزمین از نظر عینی برتر است. گرمزمینی‌ها شاید بتوانند چیزهایی از سردزمینی‌ها بیاموزند و اگر شرایط تغییر کند، مثلا شرکت گرمزمین بین‌المللی شود و شعبه‌هایی در کشورهای مختلف زیادی ایجاد کند، تنوع ناگهان می‌تواند یک امتیاز به حساب آید. ثانیاً، وقتی شما یک معیار، یک زمان و یک مکان مشخص را تعیین می‌کنید، ممکن است ادعاهای فرهنگ پرست از نظر تجربه منطقی جلوه کند. اما بسیار اتفاق می‌افتد که مردم ادعاهای بسیار کلی فرهنگ پرست را می‌پذیرند که اهمیت چندانی ندارد. پس این گفته که فرهنگ سردزمینی در مقایسه با فرهنگ گرمزمینی نسبت به مردم طغیانگر عصبانی کمتر مداراجو است، ادعای معقولی است. اما گفتن اینکه فرهنگ اسلامی بسیار خشن است، بار منطق بسیار کمتری در خود دارد و بسیار مبهم است. منظور ما از نامداراجو چیست؟ نامداراجو توسط چه کسی یا چه چیزی؟ یک فرهنگ میتواند نسبت به اقلیت‌های دینی و نگرش‌های سیاسی غیر متعارف نامداراجو باشد، در حالی که همزمان نسبت به افراد چاق یا پیر بسیار مداراجوتر است. و منظور از فرهنگ اسلامی چیست؟ آیا منظور شبه جزیره عربی در قرن 7 است؟ امپراتوری عثمانی در قرن 16 یا پاکستان در ابتدای قرن 21؟ نهایتاً معیار چیست؟ اگر ما به مداراجویی نسبت به اقلیت‌های دینی اهمیت بدهیم و امپراتوری عثمانی در قرن 16 را با اروپای غربی در قرن 16 مقایسه، آنگاه باید نتیجه گیری کنیم که فرهنگ اسلامی بسیار مداراجو است. اگر افغانستان در دوره طالبان را با دانمارک معاصر مقایسه می‌کنیم، به نتیجه گیری بسیار متفاوتی خواهیم رسید. اما بزرگترین مشکل ادعای فرهنگ پرستان این است که علارغم ماهیت آماری خود، خیلی اوقات افراد را مورد پیش‌داوری قرار می‌دهند. وقتی یک بومی گرمزمینی و یک مهاجر سردزمینی برای موقعیت شغلی واحدی به یک شرکت گرمزمینی درخواست کار می‌فرستند، مدیر ممکن است گرمزمینی را ترجیح دهد، زیرا سردزمینی‌ها سرد و غیر معاشرتی هستند. حتی اگر این از نظر آماری صحت داشته باشد، شاید این سردزمینی خاص در واقع بسیار گرمتر و برونگراتر از این گرمزمینی خاص باشد. اگرچه فرهنگ اهمیت دارد، افراد هم توسط ژن‌ها و تاریخچه خودویژه خود شکل می‌گیرند. افراد اغلب کلیشه‌های آماری را به چالش می‌کشند. برای یک شرکت اهمیت دارد که کارمندان معاشرتی را به کارمندان خشک ترجیح دهد، اما سردزمینی یا گرمزمینی بودن آنها اهمیتی ندارد. با این وجود، تمام اینها ادعاهای فرهنگ پرستی خاصی را تعدیل می‌کنند بدون آنکه آن را در تمامیتش بی‌اعتبار سازد. علارغم نژاد پرستی که یک تعصب غیر علمی است، استدلالات فرهنگ پرست ممکن است گاهی کاملا صحیح باشند. اگر با نگاهی به آمار دریابیم که افراد کمی در شرکت‌های گرمزمینی در مقام‌های رهبری هستند، این شاید ناشی از تبعیض نژادپرستانه نباشد، بلکه حاصل یک قضاوت خوب بوده باشد. آیا مهاجرین سردزمینی باید از این شرایط برنجند و ادعا کنند که گرمزمین قرارداد مهاجرت را زیر پا می‌گذارد؟ آیا باید شرکت‌های گرمزمینی را وادار کنیم تا تحت قانون اقدامات مثبت مدیران سردزمینی را استخدام کنند به امید آنکه فرهنگ کسب و کار تندخوی گرمزمینی را خنک کنند؟ یا شاید مشکل در ناتوانی مهاجرین سردزمینی در اقام شدن در فرهنگ محلی است و اینکه ما باید به این دلیل تلاش‌های جدی‌تر و گسترده‌تری بکنیم تا هنجارها و ارزش‌های گرمزمینی را به فرزندان سردزمینی بفهمانیم. با بازگشت از دنیای خیال به دنیای واقعیت، می‌بینیم که بحث اروپایی مهاجرت بسیار از یک نبرد آشکار میان خیر و شر فاصله دارد. جلوه دادن تمام مخالفین مهاجرت به فاشیست می‌تواند نادرست باشد و می‌تواند درست مثل این باشد که بگوییم طرفداران مهاجرت به خودکشی فرهنگی دست می‌زنند. از این رو بحث مهاجرت نباید همچون یک جنگ مصالحه ناپذیر بر سر نوعی اخلاق ضروری غیرقابل مذاکره تلقی شود. این بحثی میان دو موضع‌گیری سیاسی برحق است که باید از طریق رویه‌های دموکراتیک متعارف به سرانجام برسد. در حال حاضر بدیهی به نظر نمی‌آید که اروپا بتواند راه میانبری بیابد که به آن امکان دهد تا مرزهای خود را به روی خارجی‌ها باز نگه دارد بدون اینکه با مشکلاتی روبرو شود که می‌تواند توسط مردمی که در ارزش‌هایش سهیم نیستند به وجود آید. اگر اروپا موفق به یافتن چنین راهی شود، شاید این راه حل بتواند در سطح جهانی هم مورد استفاده قرار گیرد. اما اگر این پروژه شکست بخورد، میتواند نشانگر این حقیقت باشد که باور به ارزش‌های لیبرال آزادی و مدارا برای حل تخاصمات فرهنگی جهانی و پیوند بشر در رویارویی با جنگ هسته‌ای، فروپاشی زیست محیطی و نوین‌سازی فنی کفایت نمی‌کند. اگر یونانی‌ها و آلمانی‌ها نتوانند بر سر یک سرنوشت مشترک با هم به توافق برسند و اگر 500 میلیون اروپایی مرفه نتوانند چند میلیون پناهنده فقرزده را در خود جذب کنند، آنگاه اقبال انسان‌ها در چیرگی بر تضادهای بسیار عمیق‌تری که تمدن جهانی را فرا گرفته چقدر می‌تواند باشد؟ یک چیز که می‌تواند به اروپا و به جهان در تمامیت خود کمک کند تا بهتر از این در پی ایجاد یک پارچگی باشد و مرزها و اذهان را باز نگه دارد این است که وحشت مواجهه با تروریسم را در خود کاهش دهد. جای تأسف بسیار دارد اگر آزمون اروپایی آزادی و مدارا به دلیل وحشت شدید از تروریست ها از حرکت باز بایستد. این نه تنها اهداف خود تروریست ها را متحقق خواهد کرد، بلکه امکانی بسیار بزرگ برای مشتی متأسف فراهم می آورد تا مهر خود را بر آینده بشریت بکوبند. تروریسم سلاح بخش حاشیه‌ای درمانده بشریت است. از کجا معلوم که تروریسم بر سیاست جهانی تسلط یابد؟ خب دوستان عزیز، ممنونم از اینکه با ما بودین با فصل دیگری از کتاب 21 درس برای قرن 21 نوشته آقای یوال نو هراری. تا روز و شبی دیگر، درود و دوستان بدرود.
دوستان عزیز، ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.